رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی روز دوشنبه 4 ایول را برایتون از استودیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. صادر اینجا 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 عصر. مجله را با نگاهی به رویدادهای جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. نشر اخبار را همکارمون میرزای سلیم پور تهیه کرده است. میرزا بفرمایید.
تشکر و سلام به شنوندگان عزیز. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. جنازه شاعر معروف شیرین بنیاد امروز در زادگاهش به خاک سپرده شد. روسیه با جی صادراتی بنزینش را 15 دلار پایین آورد. قاضی دادگاه هیگ رد کملادش را از تالار مراقیه بیرون کرد. رهبر بنسیولا هوگو چاوز بعد جراحی سرطان در کوبا با کاراکاس برگشت. تفصیل خبرها. جنازه شاعر مردمی تاجیکستان شیرین بنیاد که در سن 70 درگذشت امروز در زادگاهش روستای خیزرجیفی ناحیه ایرشقلای بدخشان به خاک سپرده شد. شیرین بنیاد هنوز در سالهای 60 پای به میدان ادبیات گذاشته تا 20 سال اخیر رهبری بخش بدخشانی اتحادیه ادیبان را بر عهده داشت. کتاب‌های بامداد، زرتق و شاه تیرانداز از محصول قلم این شاعر خوش‌طبع و شیرین زبان است که برای مخلصانش به یادگار می‌ماند. روسیه از 1 ایول باجی صادراتی محصولات نفتیش را کمی کاهش داد. باجی صادراتی برای هر تن بنزین که تاکنون 415 دلار بود اکنون 400 دلار تعیین شده است. روسیه از 1 می باجی صادراتی محصولات نفتیش را 44% بالا برده بود که باعث بالغ از 6 سومانی شدن نرخ هر لیتر بنزین در تاجیکستان شد. با این حال واردات محصولات نفتی به تاجیکستان در 5 ماه اول سال جاری 11% کم شده، همگی 215000 تن را تشکیل داده است. قاضی دادگاه هیگ الفونس اوریه امروز حکم اخراج فرمانده سابق نیروهای سربی بوسنی رد کملادیچ از تالار مرافیه را صادر کرد. او گفت:
جناب ملادیچ، دادگاه قرار کرد که شما را از تالار بیرون کنند.
دلیل این قرار به طور مکرر با جریان مرافع خلل رساندن ملادیچ بود. ملادیچ وکیل حقوقی از سوی دادگاه تعیین شده را نپذیرفته تهدید کرده بود که دادگاه را بایکوت خواهد کرد. دادگاه هیگ ملادیچ 69 ساله را با جنایت جنگ از جمله قتل عام 8000 مرد و کودک مسلمان سربرنیتا در سال 1995 عیبدار میکند. مطبوعات ونزوئلا میگوید رئیس این جمهوری هوگو چاوز امروز بعد از تبابت ورم سرطانش در کوبا به کشور خود برگشت. بازگشت چاوز 56 ساله در عرفه سالگرد صدمی استقلال ونزوئلا از سلطه اسپانیا اتفاق افتاد. وضعیت چاوز با مزد طول کشیدن تبابتش در کوبا مایه سر و صداهای مختلف در ونزوئلا شده بود. رئیس جمهور کولومبیا خوان مانوئل سانتوس گفت رهبر ارشد جنبش چریکی فرق از یک حمله به قرارگاهش جان سالم به در آورد. سانتوس گفت الفونسو کانو اینجا را همگی نیم روز قبل از آغاز حمله تر گفته، حتی برای بردن سر و لباس و دو سگش که همیشه او را همراهی میکنند فرصت نیافته. سانتوس گفت این بار سوم است که فرمانده ارشد فرق را قریب به دست می آوردند. مقامات پاکستان از آغاز عملیات نظامی در منطقه قبیله نشینی کورم در نزدیکی مرز افغانستان خبر دادند. عظمت علی یک سخنگوی ارتش پاکستان با رادیوی مشعل گفت:
این عملیات بزرگ نیست. یک عملیات دیگر در ملاکند نیز دایر می شود. هدف عملیات خراب کردن لانه های جنگیان است.
کورم از پناهگاه های جنگیان محسوب شده. با گفته مقامات افزایش خشونت باعث از این منطقه فرار کردن هزاران خانواده شده است. بنا به خبرها تانک‌های ارتش سوریه از شهر حما بیرون کشیده شدند. ساکنان میگویند تانک‌ها و زرهپوش‌ها به دنبال بازداشت ده‌ها تن به سوی شمال رفتند. اعزام نیروها به حما در پی اعتراض بزرگترین روز جمعه علیه رژیم بشار اسد بود. شام دیروز نیز اعتراضگران در حما علیه اسد شعار زدند. دیروز همینطور در کانال دمشق نیز پلیس دو اعتراضگر را به هلاکت رساند. و در تاجیکستان با تهیه یک قانون عفو به مناسبت سالگرد 20 استقلال این کشور شروع کردند. با گفته منابع نزدیک به حکومت این یک قانونی به اصطلاح عفو طلایی شده. بر اساس آن باید یک بخش بزرگ از بیش از 10000 محبوس که در زندان‌های تاجیکستان ادای حکم می‌کنند رها شوند. اما هنوز معلوم نیست که آیا این عفو به فرق از آخرین عفو در سال 2009 اعلان شده محبوسان سیاسی چون محمد روزی اسکندروف یا یعقوب سلیموف را فرا می‌گیرد یا نه.
تشکر. مرزای سلیم پور بود با نشری تازه اخبار جهان و تاجیکستان. تفصیلی برخی از رویدادها هم در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اخبار جهان هم در دیگر منبع خبری ما در سامانه اینترنتی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj هم هر وقت برایتان مناسب قابلی دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. آفی طلایی در تاجیکستان، آیا در عرفه جشن استقلال محبوسان سیاسی هم زندانها را ترک خواهند کرد؟ باز یک تلاش ناکام اعتراض ها در بلاروس، انقلاب و از بین رفتن رژیم الکساندر لوکاشنکا تا کجا امکان پذیر است؟ و در گذشت مؤلف شیرازه وحدت، شاعری معروف بدخش شیرین بنیاد عالم را ترک گفت. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و اما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. در تاجیکستان طرح قانون عفو آماده می شود که در اوایل این ماه و ابتدای ماه آگوست از سوی پارلمان قبول خواهد شد. این به اصطلاح عفو طلایی به شرف 20مین سالگرد استقلال کشور راه اندازی می شود. بار اخیر چنین یک قانون عفو دو سال پیش تصویب شده بود و در نتیجه تعداد نظررس محبوسان زندان ها را ترک کرده بودند. در همین حال احزاب مخالف حکومت به ضرورت عفو محبوسان سیاسی و سابق رزمندگان مخالفی حکومت تاکید میکنند. هرچند حکومت تاجیکستان موجودیت محبوسان سیاسی در زندان‌های کشور را انکار میکند، اما کارشناسان میگویند که این گناه محبوسان هستند و باید رها شوند. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
مقامات تاجیکستان با دستور رئیس جمهور این کشور به آماده کردن طرح قانون جدید عفو شروع کردند. یک منبع در دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان که نخست نامش ذکر شود گفت طرح قانون در وزارت و کمیته های ذی‌دخل حکومت تهیه شده، اواخر ماه روان و آغاز ماه آینده در پارلمان بررسی خواهد شد. بنا به این منبع شرایط و افرادی که مورد عفو قرار می گیرند بعد از خلاصه های نهادهای ذی‌دخل معلوم خواهند شد. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو پارلمان تاجیکستان میگوید با آن وجود که به مناسبت 20 سالگی استقلالیت کشور این عفو طلایی عنوان می شود، یک عفو مقرری خواهد بود.
عفو است دیگر، طلایی شم عفو است و نخرگی شو مسی شم، این عفو است، یک خیلی قرب داره، یکم فرق نمی کنه، لیکن عفو هم ضرور است دیگر، چون که این محبس ها پر شده دیگر، یک از گناه نانقدر کلان که ششتر چند سال، یک از دیگر سختر گناه میکنه او هم در پلو ششتر میکنه، باید عفو شود، باید کسی که گناهش کمتر باشه او در طول چند سالی که در محبس هست اصلاح شده باشد باید عفو شود، دیگر در اونجا دیگر داشتن عمر بود اونقدر خوب نیست.
عفو آخرین و بزرگترین در تاجیکستان سال 2009 به مناسبت 15 سالگی قبول قانون اساسی و سال بزرگداشت امام اعظم اساسگذار مذهب حنفی صورت گرفته بود که حدود 10,000 زندانی را در بر می گرفت. بجز آنهایی که با اتهام خیانت به وطن، تروریسم و دیگر جرایم وزنین زندانی شده بودند، بقیه آزاد شدند و از مهلت عده هم کاسته شد. از جمله تمام زنها، افراد تا 18 ساله، مردان از 55 ساله بالا، شهروندان خارجی، معیوبان گروه های یکم، دویم و سیم، مریضان سیل، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، اشتراکچیان عملیات های جنگی در حدود دیگر دولت ها و اشتراکچیان مقاومت های سیاسی و حربی در تاجیکستان، ضرر دیدگان فلاکت چرنوبیل و غیره ها آزاد شدند. در همین حال ایده بر اینند که قانون های عفو در تاجیکستان نه همیشه عملی شدند. حالا محمد علی حید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، امیدوار است که حداقل قوانین عفو سال های 1995، 1997 و به ویژه 1999 که 5,000 رزمنده اتحاد مخالفین تاجیکی را پیش بینی میکرد عملی می شوند.
چون در سالهای گذشته پس از امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی یک چند افو دایر شدند، یعنی امضا شدند، ولی تطبیق عملی خود را پیدا نکردند و به دنبال آن نهادهای خود مخصوص در وزارت امور داخله، در پراکراتوری جنرالی و در دیگر نهادها سازمان داده شدند که پای جستجو و پایگرد سابق رزمانده ها گشتند و اکثر رزمانده های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را به مجازات کشیدند و امروز تعداد زیادی از این رزمانده ها در محبس ها به سر میبرند.
اما کارشناسان بر اینند که با وجود طلای محسوب شدن عفو قریب الوقوع از عفوهای پیشین فرقی نخواهد داشت، زیرا به دلایل امنیتی حکومت کاری نمیکند که استثنایی باشد. سیم الدین دوستوف سرور مرکز اینده میگوید به این عفو این مرکز قبل از همه از زاویه فسادناکی برخورد میکند، زیرا طبق تحلیل ها در فضای سابق شوروی بیوروکرات حقوقی قبل از همه قابلیت مالیوی زندانیان را به نظر میگیرد و افزود تاجیکستان استثنا نیست، اما به محبوسان رده اول سروران احزاب و فرماندهان پیشین تا اعضای قطاری سازمان های ممنوع ربط گرفتن عفو به خاطر امنیت ملی حالا اهمیت ویژه دارد.
امروز در دایره های حکومتی نیست نفران هستند که میخواهند وابسته به حل مسئله اساسی یعنی حفظ حاکمیت شخصی امام علی رحمان، تحکیم این حاکمیت و همچنین تحکیم صلح و وحدت در تاجیکستان همچون مسئله دویم یا سیوم درجه، این نفران به عفو فرار گرفته شوند. ولی اون که تا کجا این مسئله پیاده خواهد شد، این از اراده پرزیدنت امام علی رحمان وابسته، زیرا این عفو حقوق استثنایی پرزیدنتی تاجیکستان است و من فکر میکنم که امام علی رحمان یک شانسی خوبی از آن استفاده کردن را دارد.
اما ایده دیگر از کارشناسان میگویند راه اندازی عفو ایدئالی در شرایط تاجیکستان امروز بیرون از باور است و حد اکثر از چهره های معروفی که شامل این عفو خواهند شد به مانند آوازخوان فرزانه خورشید و روزنامه‌نگار بی بی سی اورنبای عثمانو خواهند بود که بازداشت بودوباششان در زندان هنوز موضوع بحث رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل خارج است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی حکومت تاجیکستان تهیه شدن طرح عفو قانون که از سوی مردم چون عفو طلایی ارزیابی می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شانگهای رادیوی آزادی را میشنوید. حامیان حقوق بشر بلاروس میگویند که تا حال 10 نفر روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی کشور دستگیر شده در بازداشتگاه ها باقی میمانند. در حالی که در مینسک و دیگر شهرهای بزرگ بلاروس روزی 3 ایول تجلیل روز استقلال ادامه داشت، مخالفین حکومت تلاش تشکیل اعتراضهای موسوم به انقلاب توسط شبکه های اجتماعی را کردند. با اطلاع مرکز حقوق بشر ویسنا، در مجموع 170 نفر در مینسک و 80 تن دیگر در شهرهای رودن، گومل و ماگیلیوف بازداشت شدند. بلایشت خبرگزاری ها کارمندان پلیس و امنیتی حتی چند تن از خبرنگاران را هم لاتوکوب کرده تجهیزات ثبتی آنها را مصادره نمودند. کیرل شچنکا کارشناس بلاروس و استاد دانشگاه شهر مینسک در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فعالان مخالفین با نمایشهای اعتراضی در روز استقلال آمادگی می گرفتند و برخی آن را حتی همچون انقلاب ارزیابی می کردند.
До этого было уже несколько таких выступлений, участники которых координировали социальные сети свои действия.
تا این وقت چند بار اعتراض شد که شرکت کنندگانش عمل خود را توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنت هماهنگ می‌ساختند. در سامانه‌های اینترنتی مخالفان بلاروس خبرهای نشر می‌شد که روز 3 ایول روز استقلال کشور چون اعتراض قطعی استفاده خواهد شد که به تغییر کلی در وضع سیاسی می‌آورد. یعنی حد زده می شد که 3 ایول در کشور روز انقلاب خواهد بود. تلویزیون دولتی بلاروس اشاره می نمود که نمایش های مخالفین آموی نخواهد بود و آنچه که روخ داد بیانگری آن است که مخالفین برای جلب آمه مردم به این اعتراض ها موفق نشدند.
ولی کیریل، شما که وضع سیاسی در بلاروس رو تحقیق میکنید، بگید که از نگاه شما تشکیل انقلاب یا انقلاب رنگ در این کشور تا کجا امکان پذیر است؟
لیشنا و منیا سلاجویست تکوی اشیشنیه شو بلاروسی ایسا ایچ включено.
شخصاً من چنین تصور حاصل کردم که انقلاب در بلاروس غیر ممکن است و این چند دلیل دارد. گبسری آن که بلاروس ها انقلاب نارنجی در اوکراین را از نزدیک نظاره کردند و این حادثه در بلاروس واکنش های مختلف را به بار آورد. طبیعی است که جانبداران لوکاشنکو آن را منفی قبول کردند و مخالفان حکومت انقلاب نارنجی را چون نمونه برای بلاروس ارزیابی کردند. اما با گذشت سالها ویکتور یوشنکو خود را میتوان گفت بدنام کرد و انقلاب اوکراین برای بلاروس ها نمونه خیلی بدی انقلاب های رنگه گردید. و ضمناً از این رسانه های خبری دولتی بلاروس خیلی خوب استفاده کردند و حتی میتوان گفت که ناکامی انقلاب اوکراین حکومت لوکاشنکو را نیرومندتر ساخت. از سوی دیگر بلاروس ها به ویژه آنهایی که در دهات به سر میبرند بعد سفر به روسیه و اوکراین برگشته میبینند که با وجود برخی از کمبودی ها نظام در کشورشان از همه جهت به کرد بهتر است. میبینند که مقامات کارهای را انجام میدهند و در قیاس با روسیه و اوکراین همسایه فساد گسترده و جنایتکاری نیست و این همه را دیده حتی مخالفان حکومت در انتخابات با کابینه های رای دهی وارد شده با لوکاشنکو رای میدهند.
کارشناس کیریل شفچنکو میافزاید که حادثه اخیر در بلاروس ریشه اقتصادی دارد و افزایش اعتراض ها نیز با بحران فعلی در کشور ربط میگیرد. از نگاه او اگر حکومت از این بحران موفق بیرون شود باز هم نیرومندتر شدن حکومت لوکاشنکا از احتمال دور نیست و اما میگوید هم صحبت ما اگر این بحران اقتصادی تا تیرامو ختم نشود عجب نیست که کارگران و مردم عادی هم به خیابان و میدان ها بریزند. حتی در این صورت هم در بلاروس انقلاب نخواهد شد می افزاید کیریل شفچنکو. اما حکومت برای کار گرفتن از چاره های عاجل و جدی از جمله تغییرات کادری در حکومت حتما مجبور خواهد شد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط ارسال SMS یا پیامچه ها. مقامات امنیتی روسیه امروز تایید کردند که سازش نوی همکاری های مرزی میان تاجیکستان و روسیه ماه سپتامبر در جریان سفر رئیس جمهور دیمیتری مدودف به شهر دوشنبه امضا خواهد شد و این در حالی است که روابط میان دو کشور چند سال اخیر با سردی گرویده است. به گفته کارشناسان چند موضوع از جمله موضوع پرداخت مبلغ برای حضور نظامیان روس در تاجیکستان باعث بحث میان تاجیکستان و روسیه باقی میماند. از نگاه کارشناسان تاجیکستان تلاش دارد که چند سال اخیر تلاش دارد که روابطش با همه کشورها را خوب برآمد، یعنی از سیاستی درهای باز کار بگیرد. و اما این سیاست تا کجا موفق است؟ پاسخ این سوال در گزارش رحمت کریمی دولت.
مشکلی که اخیراً تاجیکستان با شریک استراتژی خود روسیه پیدا کرده است از یک سو و از سوی دیگر عدم توجه و سرمایه‌گذاری غرب به اقتصاد تاجیکستان به نظر تحلیلگران نتیجه رعایت نشدن اصولهای اساسی پذیرفته شده سیاستی درهای باز است. تاجیکستان از نگاه مدیریت مهمترین منابع طبیعی و اینچنین بر سر مسائل سیاسی و حضور نظامی با روسیه مهمترین شریک خود دچار مشکل است که همچنان مشکل باقی مانده و راه حل تا کنون پیدا نکرده است. از سوی دیگر غرب و اینچنین کشورهای سرمایه‌دار شرقی و توقعات تاجیکستان راجع به سرمایه‌گذاری و کمک‌های بسنده مالی پاسخ قناعت بخش ندادند. تاجیکستان فعلا حساس‌ترین مرحله تاریخ تشکل خود چون دولت مستقل را پشت سر می‌کند. مهمترین بحران تاجیکستان بحران انرژی و خاصه کمبودی برق است. تاجیکستان شدیداً دستنگر روسیه در سال 2001 به منظور برقراری رابطه حسنه و مفید با همه کشورهای جهان و جلب سرمایه برای اعمار اقتصاد خود سیاستی درهای باز را اعلان نمود. اما تحلیلگران میگویند اگرچند رابطه های سیاسی به نوع برقرار شده ولی هدف اصلی سیاستی درهای باز یعنی جلب سرمایه به منظور بازسازی اقتصاد همچنان شعار باقی مانده است. دولت مراد جمعایف تحلیلگری تاجیک میگوید
سیاست درهای باز یعنی چی؟ یعنی که سرمایه گذار به تاجیکستان آمده باید مؤثر سرمایه خودش را در یگان بخشی اقتصادیات فدا برده فایده کلان با دست آورده با وطنش برگرده. یعنی پولش رو گرده بره. در اینجا باشد چنان ما قانون های محدود کننده داریم که سری هر یک قدم فقط دیور یعنی سطح های معموری سونی موجود است.
اما سهراب شریپوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که تاجیکستان با جز اعلان سیاست درهای باز انتخاب مناسب تری نداشت و 10 سال سیاست درهای باز منافع تاجیکستان را در سیاست بین المللی حمایت کرد و پاسخگوی این منافع معلوم گردید. تاجیکستان با گفته آقای شریپوف محض در راستای همین سیاست در جهان معرفی شده و بعد حوادث تروریستی نیویورک و تحولات در نظام سیاسی دنیا روابط سیاسی خود را با دنیای غرب و شرق به صورت مؤثر برقرار کرد. اما چرا تاجیکستان تا کنون اصول اصلی سیاست درهای باز را نمیتواند مراعات کند و جلب سرمایه را تأمین کند؟ سهراب شریپوف میگوید
سیاست درهای گشوده در این دوره بسیار قطبی و مبارزه های ابرقدرت ها در منطقه تا امروز توانسته است و توانسته شده است که ما بازیچه در دست این ابرقدرت ها نشویم. در سیاست اقتصادی نیز وظیفه اساسی امروزه ما باید اون باشد که ما بیزنس و اون کارچالان های داخلی رو مستحکم کنیم، یعنی که سیستم بانکی ما رو گیرید، بانکی شخصی و بانکی سهامی رو گیرید، یک بانکی ابرقدرت اومده همشه میتواند فرو برد اگر که ما واش کنیم در روی خود رو در اینجا در.
اما سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز باور دارد که سیاست درهای باز تاجیکستان تا کنون یک سیاست موفق نبوده است، ولی راجع به علت های نامؤثری این سیاست او نظری خود را دارد و میگوید برخورد منافع قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که اخیرا در تاجیکستان احساس می شود پیامدی به درستی از سیاست درهای باز استفاده نکردن سیاستمداران تاجیک است. آقای حسینی میگوید
کمبودی که در اینجا با وجود اومدگی هست همه یکی سیاستمداران کشور همچون یک کشوری صاحب استقلال کامل در صحنه دیار نتوانستن بیاین و چه سبب شدگی هست که کشورها طمع زیادی دارن از کشور ما.
تاجیکستان در سال 2001 به دنبال حوادث تروریستی در آمریکا و سقوط رژیم طالبان در افغانستان که در پی ورود نیروهای آمریکایی به وقوع پیوست و تحولات در نظام سیاسی عالم به میان آمد، سیاست درهای باز خود را اعلان کرد. مقامات تاجیکستان تا آن زمان تنها شریک اساسی استراتژی خود روسیه را به شمار می آوردند، ولی به دنبال این سیاست خواستار رابطه با حق برابر به همه جانب‌های منفی دار شدند، ولی تاجیکستان همچنان به شدت از روسیه از هر نگاه وابسته باقی ماند و این وابستگی باعث شده است که اصولهای اساسی سیاست درهای باز عملی نشود. از جمله مهمترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از آن کشور تنها در تاجیکستان موجود است و اقتصاد تاجیکستان هم اساساً در روی شانه های 1.5 میلیون مهاجر مهنتی تاجیکستان تکیه زده است که سالانه حدود 3 میلیارد دلار منتقل میکنند. اما در این میان هر زمانی که سخن از همکاری نظامی تاجیکستان با غرب و خاصه آمریکا، حتی در مورد کمک تاجیکستان به نیروهای آمریکایی در افغانستان به میان بیاید، روسیه حساسیتی بیش از حد نشان می‌دهد. روسیه اکنون می‌خواهد که از فرودگاه نظامی عینی به صورت رایگان استفاده کند، مرزبان‌های خود را به مرز تاجیکستان و افغانستان بازپس بیارد و بیشتری بسته سهمیه‌های مهمترین آبانبار منطقه راغون را صاحبی کند. اکنون سوال مطرح این می‌ماند که اگر این همه اتفاق بیفتد، آیا تاجیکستان از سیاست درهای باز دست خواهد کشید؟ رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد میشنوند،
به خاطر بهبود اودیو پید موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی اتوماتی و با ظهور نام رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در ماهواره هات برد.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز از بدخشان خبری ناخوش رسید. شیرین بنیاد، شاعر خلق تاجیکستان، در سن 70 سالگی دنیا را پدرود گفت. جنازه این شاعر معروف بدخشی بعد از ظهر امروز در زادگاهش ناحیه روشقلعه مکان آخرت پیدا کرد. علاقمندان این نظم با کلام صمیمی و پر از تراوت این شاعر ارج می‌گذارند. از شیرین بنیاد به جز خاطره نیک چون یک مرد و یک انسان اصیل، همچنین دفترهای شعرش بامداد، زرتیغ، شاه تیرانداز، شیرازه وحدت، پاسی خاطر با یادگار میماند. گزارش میرزا جلال شاه جمال، همکار ما در شهر خاروخ.
دستور خلقی تاجیکستان شیرین بنیاد زیر امروز در زادگاه ده خدورجی و نوروش قلعه به خاک سپرده شد. در مراسم ودا مردم زیاد ادیبان نمایندگان مقامات و دیزداران اشعار شاعر شرکت ورزیدند. در قطار کودکان دوران جنگی 70 سال قبل طفلی به دنیا آمد که بعداً با کتاب اوی بامداد در تیغ شوی تیراندازی روزه وعدت آب زمین و آدمان پوست خاطر در دل مردم جای گرفت. شاعر لجبه مرزا حسن مرگ شاعر و تلفات بزرگ برای ادبیات معاصر تاجیک ارزیابی نموده گفت که امروز بامداد ده خدورجی و غم‌انگیز و قله شوی تیرانداز را که شاعر در اشعارش وصف میکرد خاموش و سرخم دریافته است. با گفته لجبه مرزا حسن به ادبیات خلقی شفای نزدیک بودن اشعار شاعر یکی از ویژگی اوی ایجادی شیرین بنیاد بوده و حافظ و سراینده فلک بدخشانی بودن خود شاعر به اشعارش نیز بی‌تاثیر نمانده است. وی بیان داشت:
یک خصوصیت اساسی اشعار شاعر شیرین بنیاد این با ادبیات خلقی شفای خیلی نزدیک بودن اشعار شیرین بنیاد است. مثلا استاد شعر دارند با نام مرو ای همسایه از پس من حولیت را، و در فهمش مردمی چنین اندیشه تا امروز معمول است که وقتی که یک نفر با جای دور سفری می شود تا یک مدت معین از پس وی حولی را نمی روبند. اگر یعنی حولی را روبند این معنی کور کردن ایز پای و نقش پای آدم است، یعنی اون آدم از سفر بر نمی گردد.
با گفته استاد دانشگاه خوراق نظری و فریدایف، اگرچند شیرین بنیاد یک عمر در دیه ایجاد کرده است، اما مضمون محتوای اشعار و سنت سخنوریش در بین کل مردم جمهوری و تو فراتر از آن محبوبیت پیدا کرده است. با گفته این محقق، اما گرچند شیرین بنیاد سالهای آخر نقش فعال اجتماعی داشت، ولی باز هم در دل مخلصانش چون یک شاعر لیریک و عاشق باقی میماند.
شیرین بنیاد همچون یک شاعر لیریک، همچون یک شاعر نازک طبع، اسلوب خاص ایجادی خود را داشت.
شیرین بنیاد پس از ختم دانشگاه چند سال در وظیفه جانشین رهبر تئاتر موسیقی مذهبی خوراق کار کرده، سال 1936 مدیر شعبه معارف و مدنیت روزنامه ولایتی بدخشان تعیین می شود. مز در همین دوره با ابتکار استاد محفل ادیبان بدخشان تأسیس یافته، بیشتر از 40 چهره و شناخته ایجادی را به کمال رسانیده است. برای آخر محفل ادیبان در حضور استاد در عرفه جشن نوروز امساله رایادات شاعر در خانه عرفیاش در دیه خدورجیو برگزار گردید. میرزا جلال شاجمول، رادیوی آزادی، خوراق.
در گذشته شاعر خلقی تاجیکستان شیرین بنیاد در بدخشان. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. حالا ویژه گفتاری آینده ساز را می‌شنوید. نشر نوبتی بخش خبری بعد از نیم ساعت تقدیمتون خواهد شد.
رادیوی آزادی